بخش 33.
ماشین پژوی کار کرده اش در حیاط کوچک کناری پارک شده بود. با گام هایی که بر زمین میکوبید و نشان از اطمینان داشت به سمت ماشین رفت. ندیم سوار ماشین شد، در حالی که لذتی ناشناخته او را در بر گرفته بود. آسوده از کابوس نفسی عمیق کشید و موتور ماشین را روشن کرد و فریاد زد:
آخر پیداش شد.
مانند شکارچی بود که شکارش را ماها قبل تعقیب کرده است. شکارچی که هرگاه شکارش حرکت می‌کرد به دنبالش می‌رفت و هرگاه پنهان می‌شد به دنبالش می‌گشت. هیچگاه دست از آن بر نمی‌داشت و از جستجویش نمی‌ایستاد تا زمانی که شکار را در افق ببیند و برای به دام انداختنش بشتابد. شکارچی واقعی یقیناً می‌داند این همان لحظه لذت برتر است، احساسی که از خود احساس شکار برتر است. ندیم منطقه پل القبه را پشت سر گذاشت و وارد جاده نظامی قصیر شد و وقتی به بزرگراه صلاح سالم رسید به راست پیچید. ماشینش با نهایت سرعت حرکت می‌کرد و خود او نیز با همان سرعت غرق در افکارش شد. خطر اکسیر زندگی و سبب قدرت روح و جسم است. تاریخ گویای آن است که بذر نخستین هر پیشرفت علمی که فرزندان آدمی بر روی زمین به دست آوردند احساس خطر بوده است. پس آیا عقیده نیچه فیلسوف آلمانی درست بود؟ ندیم احساس می‌کند که امواج ناپیدا در تمام وجودش نفوذ می‌کنند و لذتی او را در بر می‌گیرد که فراتر از آن لذتی نیست. روزی همسرش به او گفت:
بهترین حالت برات وقتیه که کاملاً توی کارت غرق شده باشی ندیم.
وقتی همسرش این را گفته بود از ماهیت کار او خبر نداشت و حالا نیز نمی‌داند شوهرش دقیقاً چه کار می‌کند، اما به هر حال این احساس زنانه است که اشتباه نمی‌کند. چه تنگناها که در آن گرفتار شده بود که اگر حالا هم فکر کند چگونه از آن نجات بیابد نمی‌توانست برای آنها راهی پیدا کند، اما او همیشه در میانه خطر با چیزی شبیه معجزه نجات پیدا می‌کرد. عملیات سری برای ندیم هاشم مثل یک مسابقه ورزشی بود بدون هیچ فرقی. او یکی از قهرمانان تنیس در مصر است. تنیس ریه ایست که هر از چندگاه فراتر از سطح زندگی با آن نفس می کشد. اگر او علاقه اش به تنیس را دنبال می کرد روزی یکی از قهرمانان سرشناس می شد. با این همه حالا هم مسابقات او در باشگاه جذاب است و تعداد قابل توجهی از دوستداران این بازی را به سوی خود می کشاند. اکنون این یک مسابقه جدید با دشمن است. اما این بازی یک مسابقه عادی نیست و فراتر از هیجان همراه با هر مسابقه است. اکنون این انگیزه نیز در میان است که ثابت کنی تو هنوز هستی و آنگونه که آنان می‌خواهند پایان نیافته ای و همچنان توان آن را داری که بازی کنی و پیروز شوی. شکست سال 1967 خارج از اراده همه بود. سرنوشتی بود که بر پیشانه ما نوشته شده و گریزی از آن نبود و به ناچار باید که هزینه ها را پرداخت. ماشین پژو با سرعت در جاده‌ای که به کوه المقتم می‌رسید حرکت کرد. ساعت 20 و چند دقیقه از 7 گذشته بود و این همان وقتی بود که اهالی المقتم با اتوبوس و اندکی از آنان نیز با ماشین شخصی از کوه پایین می‌آمدند تا به سر کار خود بروند. برای همین هم ندیم عینک آفتابی سیاه و بزرگی را به چشمانش زده بود تا چهره‌اش ناشناس بماند. او می دانست که شمارش معکوس برای مسابقه با سکوی کینتنگ شروع شده است و اکنون او گام نخستان را بر می دارد، گامی که هیچ خطری به همراه ندارد اما از همه مراحل دیگر سخت تر است. مأموریت او از حالا تا لحظه حرکت این بود که به نیروها نام و مشخصات جدیدی بدهد و زندگی هر یک از آنان را به طور کامل تغییر دهد. هر یک از آنان تا پیش از حرکت باید سرشار از این احساس شگفت باشد که او انسان دیگری شده است و نام، گذشته، زندگی و خانواده‌ای دیگر دارد و این احساس را به گونه‌ای عمیق باور کند و این باور به اعماق ناخودآگاه او نیز سرایت کند. هیچ کس نمی داند که چه پیش می آید. شاید یکی از آنان در دست دشمن یا دوستان دشمن یا کشور بیگانه دیگری گرفتار شود. هر یک از این نیروها در صورت گرفتار شدن باید مقاوم باشد و ایستادگی کند. او می تواند خود را هر کس که می خواهد و از هر نژاد یا کشور و دارای هر شغلی معرفی کند، اما نباید کسی بداند که او یک غواص است. مأموریت مهم ندیم در روزهای اندک پیش رو این بود. او این کار را تا رسیدن زمان مناسب به تأخیر انداخت، ولی اکنون آن زمان فرا رسیده بود. محمود شوکت از نیروهای ویژه و خاص اطلاعات مصر بود. او از خاندانی ریشه‌دار و اصیل بود که مالک اراضی و زمین‌های بسیار وسیعی بودند. خاندانی که به نقش برجسته و میهن پرستانه خود در تاریخ کشور افتخار می‌کرد. نقشی که مردان و نسل‌های پیشین آن در راه مبارزه با اشغال مصر از سوی انگلیس رقم زده بود. جوانان این خاندان به گذشته خود افتخار می‌کردند، نه به گستره اراضی و زمین‌هایی که مالک آن هستند، بلکه به فداکاری‌هایی که پدران و پدربزرگ‌هایشان در راه استقلال مصر تقدیم کردند افتخار می‌کردند. میهن پرستی میراثی است که مردان این خاندان مشهور در مرکز دلتای نیل نسلی پس از نسلی دیگر به آن می‌بالند. در مارس 1954 مشکلاتی میان نیروهای انقلابی و محمد نجیب پیش آمد. محمود شوکت که در حال ادامه تحصیل در پاریس بود، در مقابل نیروهای انقلابی ایستاد و از محمد نجیب حمایت کرد و برای همین هم کمک هزینه مالی که برای او از قاهره فرستاده می شد قطع شد. اما او از موضع خود دست بر نداشت و به دنبال شغلی می گشت که هزینه های جاری او را تأمین کند. کار به جایی رسید که به حمالی در بازار الهال پرداخت و گاهی نیز به عریضه نویسی برای اهالی عرب شمال آفریقا می پرداخت و از آنجا که ازدواج در پاریس فقط به صورت قانون مدنی بود، گاهی به انجام امور شرعی ازدواج میان مسلمانان آفریقای سیاه می پرداخت که شمار آنان نیز در پایتخت نور و روشنایی بسیار بود. در همون روزهایی که محمود شوکت به آفریقا علاقمند شد، او چیزی از آفریقا نمی دانست جز همان چیزهایی که در کتابهای جغرافی خوانده بود، اما او در روزهای سختی و گرفتاری خود آن را شناخت و با آن آشنا شد و گرفتار و دلداده آن گشت تا آنجا که دیگر آفریقا عشق رویایی او شده بود. همانجا بود که با رهبرانی از الجزایر، تونس، مغرب، مالی، کنگو، نیجریه، ساحل آج، کامرون، غنا و کنیا آشنا شد. در پیاده‌روهای خیس شده با آب جاری باران و رستوران‌ها با آنان آشنا شده بود و در میان بو و طعم‌های غذاها و دود کبابی‌ها آنها را یافته بود. در کوچه‌ها و محل‌های تجمع با آنها روبرو شده بود و به بحث و گفتگو نشسته و با غم و غصه‌شان همراه شده و مشکلات و اخبارشان را شنیده بود. اهالی کشورهایی که از آنها با نام آفریقای فرانسوی یاد می شود و در پاریس چند محله با نام فرانسه آفریقایی وجود دارد. در 1956 محمود شوکت به عنوان گزارشگر در خبرگزاری عربی در پاریس مشغول به کار شد. از همکاران و دوستان او در خبرگزاری می توان به نقاش و ادیب فقید رمسیس یونان و بازیگر معروف محمود مرسی اشاره کرد. یک جوان لبنانی نیز از آن جمله بود که بعدها صاحب یک انتشاراتی بزرگ شد. نام او احمد عویدات است. شوکت با دولت مصر اختلاف داشت، اما وقتی که خبرگزاری فرانسه از او خواست تا یک گزارش علیه مصر قرائت کند نپذیرفت. در 9 آوریل 1956 رئیس جمهور انور سادات که در آن وقت رئیس هیئت مدیره دارالتحریر بود، مقاله‌ای را در روزنامه الجمهوریه درباره مسئله فلسطین نوشت. خبرگزاری فرانسه در صدد بود تا جوابی را در رد این نوشته منتشر کند. این جوابیه در راستای مصالح اسرائیل بود. گزارشگری که برای خواندن این نوشته انتخاب شد محمود شوکت بود، اما او این کار را نپذیرفت و موج مخالفتی را در خبرگزاری برانگیخت که تمامی گزارشگران عرب را در بر گرفت. خبرگزاری فرانسه هم در پی این اقدام او را اخراج کرد. میهن پرستی برای او یک واژه یا موافقت و مخالفت با شخص خاصی نبود، بلکه یک استراتژی بود. این جوان که سیمای ترکی و قامتی ورزیده و صدایی رسا و سبک روانی در سخن گفتن داشت، بعدها در میان همکارانش در دستگاه اطلاعات مصر به جرأت و جسارت بسیار، تسلط بر اعصاب و سبک زندگی اشرافیش شناخته شد و برای همین هم به او پاشا می گفتند.